نیم شب در ایران. شنبه 28 ژانویه 2012 میلادی، 8 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با نخستین مجله خبری رادیو فردا در نخستین روز هفته. نخست جمشید زند با تازه ترین خبرها.
با سلام، روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در نشستی غیرعلنی به بررسی اوضاع سوریه می‌پردازد. دبیرکل اتحادیه عرب و نخست وزیر قطر به نیویورک رفتند تا با اعضای شورای امنیت درباره سوریه گفتگو کنند. هفته آینده هم احتمالاً قطعنامه پیشنهادی روسیه و قطعنامه مشترک اتحادیه عرب و کشورهای غربی به رأی گذاشته خواهد شد. اتحادیه عرب و کشورهای غربی خواهان کنارگیری بشار اسد هستند، ولی روسیه تاکنون از حکومت بشار اسد حمایت کرده است. در همین حال گردان فاروق که خود را بخشی از ارتش آزاد سوریه می‌خواند، شرایط آزادی 7 گروگان ایرانی را اعلام کرد. این گروه گفته است که گروگان‌های ایرانی را به شرط توقف عملیات نظامی در شهر هومس و آزادی یکی از افسران فراری از ارتش آن کشور رها خواهد کرد. در ویدیویی که از طرف این گروه پخش شده، 7 نفر با پیراهن‌های سیاه رنگ دیده می‌شوند. در این ویدیو گفته می‌شود 5 نفر از گروگان‌ها سربازان ایرانی و 2 نفر هم غیر نظامی هستند. دبیرکل سازمان ملل می‌گوید بر عهده ایران است که مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 را آغاز کند. بانگیمون که در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس سخن می‌گفت، ضمن تأکید بر لزوم از سرگیری گفتگو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت، بر ایران است که در این جهت گام پیش گذارد. این سخنان همزمان است با عزیمت هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. سریلانکا به دنبال جایگزینی برای نفت ایران است تا بتواند در صورت بحرانی تر شدن اوضاع انرژی مورد نیازش را تأمین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عمان در دیدارهایش با مقامات سریلانکا درباره جزئیات فروش نفت با آن کشور گفتگو کرده است. سریلانکا تقریبا تمامی نفت مورد نیازش را که حدود 50,000 بشکه در روز است از ایران تهیه می کند. میانگین قیمت نفت صادراتی ایران در سال جدید میلادی به 112 دلار در هر بشکه رسیده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در 3 هفته اخیر بالاترین قیمت نفت سبک صادراتی ایران به مقصد آسیا به بشکه 114 دلار و به مقصد مدیترانه به 109 دلار رسیده است. روز جمعه بهای نفت خام در بازار نیویورک به بشکه 100 دلار و در لندن هم نفت خام برند به قیمت 111 دلار در هر بشکه رسید. و دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها میگوید 10 میلیون نفر باید از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند. محمد رضا فرزین در این حال گفته است که منصرف شدن از این امتیاز انتخابی است. یک ماه پیش هم دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که به دنبال حذف یارانه به گفته او پردرآمدهاست. به گفته دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها، تهیه لیست اسامی 10 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی در حال نهایی شدن است و هفته آینده نامه هایی با آنها فرستاده خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس این اقدام دولت را غیرقانونی خوانده است.
جمشید زند، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله نیم شب رادیو فردا. بگومگوه های آتشین در داووس پیشریده با برف زیر 0 درجه. بگومگو و رایزنی جهانی در داووس از جمله بر سر جمهوری اسلامی. در حالی که بانک‌های اتحادیه اروپا بر چک داد و ستد غلات با جمهوری اسلامی مهر برگشتی زدند، همزمان شماری از ناظران می‌گویند حمله نظامی به ایران بازار مسکن در امارات متحده عربی را زیر و زبر خواهد کرد. پیک فرهنگی با چاوشی خانان جشنواره‌ها در ایران همراه بابک غفوری آزم. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. زیر پوششی از برف در داووس، در سوئیس و در شهری با دمای زیر صفر درجه سلسیوس، سرآمدان سیاست و اقتصاد جهان گرد آمدند تا همانند هر سال برنامه‌های آینده بین المللی را سبک و سنگین کنند. در همینجا در داووس یخ زده است که مسئله جمهوری اسلامی نیز روی میز گذاشته شده است. به گزارش مراد ویسی از رادیو فردا، جهان در داووس میکوشد تا به موضعی یک پارچه در قبال تهران دست یابد.
بسیاری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی جهان این روزها در داووس سوئیس گرد هم آمدند تا درباره وضعیت سیاست و اقتصاد جهان با یکدیگر شور و مشورت کنند. در کنار موضوعات متعدد، موضوع ایران نیز از جمله موضوعات مهم مورد بحث در نشست داووس است. همزمان با اعلام تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، این روزها در داووس این سوال مطرح است که با نبود نفت صادراتی ایران در بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خالد الفلاح رئیس شرکت نفتی آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان، از جمله شخصیت‌هایی است که بسیاری در داووس راغب به شنیدن دیدگاه‌های او هستند. یک منبع نزدیک به خالد الفلاح در همین ارتباط به خبرگزاری رویترز گفته نفت ایران هنوز می‌تواند راهی به بازار، البته در آسیا و بازارهای مانند چین، پیدا کند. با این وجود این مقام سعودی گفته نفت ایران با قیمت پایین تری به این بازارها راه خواهد یافت و اگر مسئله حذف 50% نفت صادراتی ایران باشد، ما سعودی ها می توانیم آن را جبران کنیم. این مقام سعودی برای تأکید بر مطلب خود، وضعیت بازار نفت در دوره حمله کشورهای غربی و ناتو به لیبی را مطرح کرده و گفته است که عربستان سعودی می تواند نفت بیشتری را روانه بازار کند. موضوع دیگری که در این میان مطرح است، سودی است که روس‌ها از کمبود احتمالی عرضه نفت و احتمالاً بالا رفتن قیمت‌ها خواهند برد. خوزه سرجیو گابریلی رئیس شرکت برزیلی پتروبراس که از جمله حاضران در داووس است، میگوید من مطمئنم که روس‌ها در حال نظاره کردن بازار برای به دست آوردن یک منفعت بزرگ هستند. آرکادی دورکوویچ یک مقام اقتصادی ارشد در کرملین نیز میگوید روسیه از تحریم‌هایی که قیمت نفت را در حدود 100 دلار در هر بشکه نگه دارد سود می‌برد. کریستوفر دومارژری رئیس شرکت فرانسوی توتال نیز که از دیگر حاضران در نشست داووس است میگوید ما به عنوان توتال خرید نفت از ایران را متوقف کرده ایم. شرکت توتال پیش از این روزانه بین 80 تا 100 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد. و اما تمامی اینها در حالی است که در تهران نیز هنوز اظهارات تند و تیز مقامات ایرانی علیه کشورهای تحریم کننده نفت ایران ادامه دارد. در آخرین مورد سرتیپ محمد رضا نقدی فرمانده بسیج مستضعفین سپاه پاسداران گفته باید با استفاده از فرصتی که تحریم‌ها به وجود آورده صادرات نفت خود را به کلی قطع کنیم. سرتیپ نقدی گفته حالا که خودشان پیش قدم شدند ما هم استقبال کنیم تا جمهوری اسلامی به سوی خودکفایی برود. سرتیپ نقدی گفته اگر صادرات نفت را قطع کنیم مسیر اقتصادی 30 ساله را به طور جهادگونه در 1-2 سال طی خواهیم کرد.
مراد ویسی. ساعت 8:55 پس از نیم شب در ایران، 21:39 به وقت داووس در سوئیس. در داووس بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه دیروز بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست برنامه اتمیش را به حال تعلیق درآورد. درخواستی که در تهران تا کنون با گوش‌های جیوه‌اندود روبرو بوده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا مذاکره با گروه 51 را نیز آغاز کند. اطلاعات بیشتر در گزارش از بهروز کارونی از رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی که در داووس سوئیس ابراز داشت گفت ایران باید نشان دهد اهداف برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. بان کی‌مون همچنین بر گفتگو به عنوان تنها آلترناتیو حل بحران اتمی ایران تاکید کرد. سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد یک روز پس از آن ابراز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در شهر کرمان گفت که تهران با مذاکره با قدرت‌های غربی درباره برنامه اتمی مخالف نیست، اما همچنین می‌خواهد آنها آنچه که او رفتار زشت نسبت به ایران نامید را تغییر دهند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
آقای احمدی نژاد همچنان بر مواضع گذشته اصرار می‌ورزه و اونچه که در وجود دولت ایران دیده نمیشه قابلیت انعطاف است. خواسته های جامعه جهانی از ایران خواسته های روشن و دقیقی است، یعنی قطع غنی‌سازی اورانیوم و بیرون بردن اورانیوم غنی‌سازی شده است که میتونه تبدیل به سوخت اتمی بشه اگر فلزات اون افزایش پیدا بکنه. نسبت به وجود این دو عامل جامعه جهانی احساس خطر میکنه و فکر میکنه که این دو مورد میتونه امنیت منطقه رو در شرایط خاص به خطر بندازه.
در این میان ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در همان روز پنجشنبه در واکنش به این سخنان محمود احمدی نژاد گفت:
بدیهی است که همه ما سخنان احمدی نژاد را در مجامع عمومی شنیده ایم، ولی آنچه ندیده ایم موضوعی است که در دو ماه گذشته به طور خصوصی و طی دو هفته اخیر به طور آشکار خواستارش بوده ایم. پاسخ رسمی به نامه که گروه 5 به علاوه 1 به دولت ایران نوشته و در آن پیشنهاد تجدید گفتگوها را کرده است، به شرطی که دولت ایران نسبت به مسئله جدی باشد و در برنامه اتمی خود شفافیت به خرج دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین بر لزوم جدی بودن ایران در مذاکرات اتمی تاکید کرد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، اعضای گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در انتظار پاسخ تهران به نامه 3 ماه پیش کاترین اشتون رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا هستند. خانم اشتون در آن نامه خواستار آن شده بود که گفتگو میان این گروه و تهران بر سر موضوع اصلی برنامه اتمی ایران متمرکز شود. آخرین دور مذاکرات که حدود 1 سال پیش در استانبول ترکیه برگزار شد بدون نتیجه پایان یافت. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میپرسم که چرا جمهوری اسلامی ایران به نامه رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا پاسخ نداده است.
نامه‌ای که خانم اشتون برای شورای امنیت ملی و آقای جلیلی فرستاده بیشتر درخواست عکس‌العمل جدی نسبت به خواسته‌های جامعه جهانی است. در گذشته وقتی که ایران یک بار پاسخ داد به نامه مسئول وقت سیاست خارجی جامعه اروپا، اون حاوی یک مجموعه از شرایط بود که در شکم اونها پیشنهاد ایران برای مدیریت اقتصاد جهان هم گنجانده شده بود و همینطور حقوق فلسطینی ها و محدود کردن اسرائیل به عنوان یک قدرت اتمی. این بار خانم اشتون از ایران میخواد اگر واقعا نیت گفتگو با جامعه جهانی داره، فقط در موارد اختلاف جامعه جهانی با ایران و موضوع درخواست های شورای امنیت مذاکره بکنه و اینها مواردی نیست که ایران در وضعیت فعلی خودش رو آماده به پاسخگویی ببینه. ایران همچنان میخواد در حاشیه مذاکراتی که انجام میگیره وقت بیشتری برای خودش تامین بکنه و با طرح خواسته های متقابل یا دادن بسته متقابل سعی بکنه جنگ تبلیغاتی رو ادامه بده و وضع موجود رو حفظ بکنه. این چیزی نیست که جامعه جهانی میخواد و دقیقاً نکته نیست که ایران بتونه به صورت دقیق پاسخگوی اون باشه.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواستار رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران شد و گفت:
They have to prove themselves.
ایرانیان باید ثابت کنند که برنامه اتمیشان دارای مقاصد و اهداف صلح‌آمیز است و این اقدامی است که آنها تاکنون انجام ندادند.
او همچنین نسبت به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرد. در این گزارش اشاره شده بود که برنامه اتمی ایران احتمالاً دارای ابعاد نظامی است. در همین ارتباط قرار است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند.
مهروز کارونی، موضع ایران روی میز گردهمایی سالانه سرانجان در داووس در سوئیس. از سوی دیگر خبرگزاری رویتر در گزارشی اختصاصی میگوید پا به پای تحریم و مجازات هایی که اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی اعمال کرده است، بانک های بزرگ این اتحادیه فروش غلات به جمهوری اسلامی ایران را متوقف کردند. در حالی که ایران در میان ده کشور بزرگ وارد کننده غلات است و سالانه 4.5 میلیون تن غله وارد می کند. خبرگزاری رویترز می گوید زیر تأثیر تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا، تصفیه حساب های مالی با تهران دچار مشکلات بسیاری شده و خرید غلات هم از این دور بیرون نمانده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
یک منبع بانکی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که بانک‌های بزرگ این اتحادیه راه صادرات محصولات کشاورزی به ایران را بستند و از این پس هر معامله جدیدی باید در مقادیر کوچک صورت بگیرد. از احمد علوی، استاد دانشگاه استکهلم و اقتصاددان می‌پرسم معامله در مقادیر کوچک چه فرقی با معاملات کلان دارد؟
احتمالاً به این دلیل که معاملات بزرگ لازمه‌اش انتقال حجم زیادی از ارز و همزمان ما میدونیم وقتی شما در ارتباط با صادرات غلات به ایران و در حجم بزرگ هستید، مسائل مربوط به بیمه، حمل و نقل و اموری از این قبیل پیش میاد که به هر حال اینها هم یک جوری در ارتباط با محدودیت های اعلان شده قرار میگیره. بنابراین ترجیح میدن که معاملات کوچیک باشه که با اون توافقات بین المللی میان کشورها مشکلی پیدا نکنه. اما پیامد این داستان این خواهد بود که اساساً اون پدیده‌ای که در دانش اقتصاد صحبت میشه و گفته میشه که اقتصاد مقیاس‌های بزرگ در اینجا صدق میکنه، یعنی در صورتی که حجم صادرات به ایران کوچیک و کوچیکتر بشه، این باعث گرانتر شدن قیمت تمام شده کالاها تمام میشه و در نتیجه مصرف کننده ایرانی مجبور علاوه بر تورمی که الان در ایران هست، علاوه بر هزینه‌های نامناسب مربوط به توزیع، قیمت بیشتری رو هم بپردازه و اون مربوط میشه به اینکه ایران این امکانو نداره که غلات رو در حجم بزرگ وارد بکنه.
یک تاجر غلات اروپایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اظهار اینکه در حال حاضر هیچ بانک اتحادیه اروپا وارد تجارت غلات و دانه‌های روغنی با ایران نمی‌شود گفت تجارت با ایران از طریق سیستم‌های بانکی بسیار دشوار است و برخی خریداران ایران به دنبال راه‌های پرداخت دیگری هستند و سعی دارند وجوه مالی خرید خود را نه از طریق صدور اعتبارنامه بلکه به طور مستقیم پرداخت کنند. یک تاجر غلات روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت تا آنجا که اطلاع دارد در حال حاضر 6 کشتی بزرگ و 3 کشتی کوچکتر حمل غلات به دلیل مشکلات پرداخت مالی قادر نیستند بار خود را در بنادر ایران تخلیه کنند. کشتی‌های بزرگ حمل غلات قادر به حمل حدود 550 هزار تن بار است و کشتی‌های کوچک معمولاً 30 هزار تن غله حمل می‌کنند که با این احتساب خبرگزاری رویترز تخمین زده که در حال حاضر تخلیه حدود 420 هزار تن غله در بنادر ایران به حالت تعلیق درآمده است. یک تاجر در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است تجارت با ایران با توجه به کاهش ارزش ریال و مشکلات پرداخت که موجب تأخیر در تحویل بار شده دچار آشفتگی شده است. یک منبع صنعت صادرات اوکراین هم گفته بعضی از کشورها تعدادی کشتی به ایران فرستادند و آمادگی ارسال محموله‌های بیشتری را هم دارند اما در انتظار هستند. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم، درباره پیامدهای این مسئله بر روی تجارت و اقتصاد ایران چنین می‌گوید.
البته این پدیده جدیدی نیست. از چند ماه پیش، از اون موقعی که اطلاع مربوط به تحریم‌ها پخش شد در بازارهای بین‌المللی، تجار کشورهای غربی، سرمایه‌گذاران مایل نیستن با ایران کار بکنن. از مصادیق این مسئله شرکت‌های کشتیرانی و بیمه هستن. شرکت‌های بیمه حاضر نیستند این محموله ها رو بیمه بکنن، به همین دلیل هم کشتیرانی تا وقتی این محموله ها بیمه نشند حاضر نیست اونها رو منتقل بکنه به ایران. در اونجا هم که اینها به اصطلاح میرسند، به علت شرایط فعلی بنادر ایران نمیتونن بارشون رو خالی بکنن. به همین دلیل است که خب دولت ایران مجبور جریمه معطل ماندن این کشتی ها رو پرداخت بکنه. مجموعه این عوامل رو شما اگر کنار هم بگذارید، نتیجهش این میشه گرانتر شدن قیمت کالاها، دیر رسیدن اونها و اینها بازار آشفته میکنه.
اتحادیه اروپا به همراه سایر قدرت‌های غربی قصد دارد با اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران مقابله کند. برنامه‌ای که غرب معتقد است دارای ابعاد پنهان نظامی است، اما ایران میگوید مقاصد صلح‌آمیز دارد.
در دیگر صفحات مجله نیم شب رادیو فردا، شماری از ناظران میگویند هشدار، هر گونه درگیری نظامی با ایران بازار مسکن را زیر و زبر خواهد کرد. بازار مسکن در آن سوی خلیج فارس را در امارات. همزمان از دیدگاه های شما آگاه می شویم درباره ارز و دلار، درباره اسب سرکش و رموک اقتصاد در ایران، با گزارشی از سالروز هولوکاست یا یهودی کشی نازی های آلمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جونز لنگ لاسال، مؤسسه بزرگ مدیریت و فروش مستغلات که در شهرها و مراکز تجاری مهم جهان به سرمایه گذاری و فعالیت در بازار ساختمان می‌پردازد، هشدار داده است که هر گونه درگیری نظامی با ایران برای بازار مستغلات در امارات متحده عربی بسیار زیانبار خواهد بود. رویا کریمی مجد از رادیو فردا و همین هشدارگویی.
خبرگزاری بلومبرگ از قول مدیر بخش خاورمیانه این مؤسسه می نویسد تشدید تنش و بروز درگیری های نظامی با ایران بر امنیت اقتصادی منحصر به فرد در امارات متحده عربی تأثیرات فراوانی به جا خواهد گذاشت و مسلماً باعث کاهش ارزش قیمت مستغلات در این کشور خواهد شد. ادامه یه تهدید مقامات دولت ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز و از جمله اظهارات محمد رضا رحیمی معاون ریاست جمهوری ایران در این زمینه که چند هفته پیش منتشر شد، نگرانی ها در مورد افزایش تنش و به خطر افتادن مسیر عبور 1/4 از نفت خام صادراتی جهان را افزایش داده است. خبرگزاری بلومبرگ در ادامه این گزارش می نویسد دبی که فاصله آن با سواحل ایران حدود 150 کیلومتر است، شاهد شدیدترین سقوط بهای مستغلات پس از بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 میلادی بود. از اواسط سال 2008 به این سو بهای مستغلات در امارات متحده عربی حدود 65% تنزل پیدا کرده است. در صورت تکمیل پروژه‌های مسکن در حال احداث و افزایش میزان عرضه مستغلات در این کشور، ممکن است بهای مسکن حتی بیشتر از این کاهش یابد. تنها در دبی حدود 25 هزار واحد مسکونی دیگر قرار است در سال جاری تکمیل و به فروش گذاشته شوند. رقم مشابهی نیز در سال میلادی آینده به بازار عرضه خواهند شد. یکی از مدیران مؤسسه جونز لنگ لاسال میگوید که در سال گذشته به خاطر سرمایه‌گذاری‌های بیشتر شهروندان کشورهایی که به خاطر بحران سیاسی از امنیت اقتصادی برخوردار نبودند، از جمله عراق، سوریه و مصر، بازار مستغلات در دبی تا حدودی بهبود یافته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها، در پی بروز بحران ارز در ایران، عده‌ای از سرمایه‌گذاران ایرانی به خریدن املاک مستغلات در دبی پرداختند. به گفته مدیران این مؤسسه، درگیری‌های احتمالی در منطقه بر روی بهای مستغلات در امارات متحده عربی تأثیر خواهد گذاشت، چون سرمایه‌گذاران به مرور اشتیاق خود برای سرمایه‌گذاری را از دست خواهند داد. به گفته آنها، اولین پیامد این شرایط کاهش در موارد سرمایه‌گذاری خواهد بود و سپس در یک مدت طولانی‌تر تحت تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری بهای مستغلات نیز تنزل پیدا خواهد کرد. با این همه، در صورت بروز بحران نظامی در منطقه، بعید است که شهرهای بزرگ دیگر در حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند دوحه بتوانند از شرایط منفی دبی یا ابوظبی بهره برداری کرده و سرمایه ها را به سوی خود جلب کنند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در حالت وقوع درگیری نظامی با ایران، نه فقط دبی و امارات متحده عربی بلکه تمامی مراکز اقتصادی حاشیه خلیج فارس امنیت اقتصادی ویژه خود را از دست خواهند داد.
رویا کریمی مجد. و در اینجا دیدگاه های شما درباره ارز و دلار، درباره اسب رمیده اقتصاد در ایران.
آقا من از ایران شیراز هستم. میخواد 24 ساعت شما تمام این رادیوهای بیگانه در مورد آقای احمدی نژاد صحبت میکنید. این آقا آمریکا که از اون بر دنیا اومده تو خلیج فارس، سر حسابه چیه بابا؟ چی میگه؟ این ملت ایران چی میخواد بفهمونه؟ ملت ایران حق مسلمیشه، باید خودش تصمیم بگیره. یه بیگانه که نمیتونه در مورد ایران تصمیم بگیره.
اینایی که میگن نمیدونم وضع ایران خوبه، اینا همشون حقوق بگیر دولتن، خبر از حال مردم ندارن.
من فکر میکنم ملتی که به دنبال استقلال هست، هر سختی رو میتونه تحمل کنه به خاطر اینکه خودش آقای خودش باشه. پس این مشکلات و این گرفتاری هایی که دشمنان ما سر ما میگذارن، نمیتونه ما رو از اون اهداف واقعی که داریم و به خاطرش خون دادیم جدا کنه. انشاءالله که خدای متعال روز به روز عزت و سربلندی ملت ایران رو بیشتر خواهد کرد و دشمنان ما رو مأیوس‌تر.
برادر من بازار نگاه کن، به مواد خوراکی، مواد غذایی، پوشاک، همه چی صد برابر شده. ثبات اقتصادی یعنی چی؟ اینو معنیش کن واسه ما.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
67 سال و یک روز پیش در 27 ژانویه برابر با 7 بهمن ماه، بزرگترین اردوگاه مرگ رژیم نازی‌ها به نام آشویتس به تصرف سربازان ارتش سرخ شوروی درآمد و 7 سال پیش همین روز از طرف سازمان ملل روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست نام گرفت. به این مناسبت شامگاه گذشته مراسمی را جامعه جهانی حقوق بشر در شهر برلین برپا کرد. از این برنامه بیشتر بشنویم از شهرام میریان همکارمان در آلمان.
علیه نجات پرستی، تبعیض، نازیسم، بنیادگرایی و فاشیسم به پا خیزیم. این عنوان فراخوان تظاهرات گسترده است که شامگاه جمعه در برابر موزه تاریخ آلمان در شهر برلین برپا شده. در فراخوان جامعه حقوق بشر برپا کننده این مراسم آمده در این روز که روز جهانی گرامی داشته قربانیان هولوکاست و روز نجات اردوگاه مرگ آشویتس هستش، با در دست داشتن پلاکارد و با سکوت و بدون دادن شعار در اینجا جمع شدیم تا به نجات پرستی، تبعیض، دیکتاتوری و جنگ نه بگوییم. در میان گروه‌های شرکت کننده در این مراسم دو نهاد ایرانی هم با نام‌های کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران شرکت دارند و من از آقای حمید نوذری سخنگوی این دو نهاد می‌پرسم خواسته‌های شما چه است؟
ما در این سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس آمدیم که علیه بانیان این نجات پرستی هولوکاست اعتراض خودمون رو بیان کنیم. خواست‌ها و اهداف ما همون چیزهایی که شما فرمودید. برای اولین بار بیش از 30 گروه از کشورهای مختلف جمع شدن که نسبت به این مسائل نه بگن و ما ایرانی‌ها هم به سهم خود علاوه بر نه گفتن به همه این مسائل دلایل ویژه‌ای داریم که اینجا باشیم. ما از کشوری آمدید که یک رئیس جمهورش و رهبر سابقش و رهبر فعلیش و سیستمش هولوکاست رو نفی میکنه و این واقعا مایه شرم بشریت که مسئولین یک کشور نسبت به یک فاجعه انسانی اینجور برخورد بکنن. ما از کشوری اومدیم که در اون تبعیض بین خودی و غیر خودی، دینی و غیر دینی، مسلمان و غیر مسلمان عملا به یک نهاد دولتی تبدیل شده. نگاه بکنین به رفتاری که با بهائیان میشه، نگاه کنین به رفتاری که با دگراندیشان میشه، علاوه بر اونها به مسائل کشور خودمون هم نگاه بکنین.
آیه نوزل لطفاً ببینین که چرا این تظاهرات با توجه به اینکه بیش از 30 گروه شرکت دارن در سکوت برگزار شده.
این فاجعه و جنایتی که در آشویتس و دیگر اردوگاه‌ها رخ داده به حدیه که به حرف در نمیاد و سکوت به معنای به فکر واداشتن و تفکر کردن به اینکه چرا همچین چیزی اتفاق افتاد.
به مناسبت 67مین سالروز آزادسازی اردوگاه مرگ آشویتس و روز جهانی بزرگداشت قربانیان هولوکاست مراسمی هم در بوندستاگ مجلس آلمان برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در روزی که 255 سال پیش احمدشاه دورانی، یکی از سرداران نادرشاه افشار که در پی کشته شدن او با انبانی از جواهرات سلطنتی ایران گریخته و در افغانستان خود را نخستین پادشاه افغانستان خوانده بود، دهلی نو را اشغال کرد و آغازگر فرمانروایی پادشاهان بر افغانستان شد. و در روزی که محمد رضا شاه پهلوی در غربت تبعید در مصر 33 سال پیش در مصاحبه‌ای با هفته نامه آمریکایی تایم، جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا را صریحاً به باد انتقاد گرفت و او را مسئول شماره یک ناآرامی‌ها در ایران خواند، به بخش دوم هفته‌نامه ما، مجله خبری رادیو فردا، نزدیک می‌شوید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 30:11 پس از آغاز نخستین روز هفته، شنبه در ایران. مهرداد قاسم‌فر اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
سپاس از شما و درود به شنوندگانمون در ثانیه‌های نخستین بامداد شنبه و آرزو می‌کنم که تا این لحظه ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و شب و بامدادی آرام رو در پیش رو. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرده که یکی از رقبای ولادیمیر پوتین نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دلیل این تصمیم خود را به حد نصاب نرسیدن تعداد امضاهای جمع‌آوری شده برای گریگوری یاولینسکی، اقتصاددان و رقیب پوتین، ذکر کرده است. طبق قوانین انتخاباتی روسیه، هر یک از نامزدها باید دست کم 2 میلیون امضا جمع‌آوری کند. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران میگوید 10 میلیون تن باید از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند. محمد رضا فرزین در این حال گفته که انصراف از دریافت یارانه داوطلبانه است. یک ماه پیش هم دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که به دنبال حذف یارانه در میان پردرآمد هاست. به گفته دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، تهیه لیست اسامی 10 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی در حال نهایی شدن است و از هفته آینده نامه‌هایی به آنها فرستاده خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس این اقدام دولت را غیر قانونی خوانده است. گردان فاروق که خود را بخش از ارتش آزاد سوریه می‌خواند، شرایط آزادی 7 گروگان ایرانیش را اعلام کرده. این گروه گفته که گروگان‌های ایرانی را به شرط توقف عملیات نظامی در شهر حمص و آزادی یکی از افسران فراری از ارتش آن کشور رها خواهد کرد. روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در نشستی غیرعلنی اوضاع سوریه را بررسی کرد. دبیر کل اتحادیه عرب و نخست وزیر قطر نیز به همین منظور به نیویورک رفتند. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند روز جمعه دست کم 35 تن از مخالفان حکومت بشار اسد در شهرهای مختلف آن کشور به قتل رسیدند. در 48 ساعت گذشته شهر حمص هم شاهد حمله نیروهای دولتی و لباس شخصی ها به مخالفان بشار اسد بوده است. سریلانکا به دنبال جایگزینی برای نفت ایران است تا بتواند در صورت بحرانی تر شدن اوضاع انرژی مورد نیازش را تامین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عمان در دیدارهایش با مقامات سریلانکا درباره جزئیات فروش نفت به آن کشور گفتگو کرده است. روز جمعه مؤسسه اعتبارگذاری فیچ رتبه اعتبار مالی 5 کشور اروپایی را کاهش داد. بلژیک، قبرس، اسلوونی، اسپانیا و ایتالیا 5 کشوری هستند که رتبه اعتبار مالی آنها نسبت به رتبه‌های قبلی 1 درجه پایین رفته است. میانگین قیمت نفت صادراتی ایران در سال جدید میلادی به 112 دلار در هر بشکه رسیده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در سه هفته اخیر بالاترین قیمت نفت سبک صادراتی ایران به مقصد آسیا به بشکه 114 دلار و به مقصد مدیترانه به 109 دلار رسیده است.
مهرداد قاسم‌فر. همزمان با 26 امین سالگرد فاجعه انفجار شاتل فضاپیمای آمریکایی چالنجر و مرگ همه 7 سرنشینان، شاتل پیک فرهنگی ما به سلامت فرود آمده است. با خلبانی بابک غفوری آذر و من علیرضا طاهری با پروازی دیگر از شما مرخصی می‌خواهم. با آرزوی هفته خوش برای شما.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، من بابک غفوری آذر این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما هستم در مجله هفتگی پیک فرهنگ. در این شماره پیک فرهنگ در آستانه جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر در ایران در گفتگوها و گزارشی وضعیت سینما و تئاتر ایران را در این روزها مرور می‌کنیم. در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ باشید. این روزها موعد برگزاری جشنواره‌های هنری فجر در ایران است و به سنت همیشگی انتظار می‌رود فضای فرهنگی کشور متأثر از این رویدادها باشد. با این همه بر اساس گزارش‌های منتشره هنوز برگزاری جشنواره‌های هنری فجر نتوانسته گرمابخش جامعه فرهنگی باشد. بر اساس گفته‌های هنرمندان، سیاست‌گذاری‌های خاص جشنواره‌های امسال در نحوه انتخاب آثار شرکت کننده و نیز رویدادهای به وقوع پیوسته پیش از جشنواره‌ها در هر یک از حوزه‌های هنری مانند سینما، تئاتر و موسیقی باعث بروز انتقادات فراوانی شده است. در میان جشنواره‌های هنری فجر، جشنواره فیلم فجر همواره بیش از بقیه در مرکز توجه بوده است. جشنواره‌ای که در آستانه دوره سیومش خانه سینما به عنوان نهاد اصلی صنفی سینماگران ایرانی منحل شد و همین بر کل برنامه‌های جشنواره فجر سایه انداخته است. مدیران این دوره جشنواره نام 67 فیلم ایرانی را برای نمایش در بخش‌های مختلف جشنواره اعلام کردند که در این میان به گفته دبیران دو فیلم پریناز و زندگی خصوصی خانم آقای میم به دلیل مشکلات محتوایی نتوانستند مجوز نمایش در جشنواره را دریافت کنند. از سوی دیگر در حالی که علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود تمام فیلم‌های حاضر در جشنواره پروانه نمایش دائم دریافت خواهند کرد، اما روز چهارشنبه اعلام شد که برای 20 فیلم پذیرفته شده در جشنواره پروانه موقت نمایش صرفاً برای اکران در جشنواره داده شده که این به معنی احتمال اعمال تغییرات دیگر در این فیلم‌ها بعد از جشنواره است. از جمله این فیلم‌ها ملکه ساخته محمدعلی باشا آهنگر است با مضمونی درباره جنگ ایران و عراق.
همه چی تموم شد.
ناراحتی؟
خوشحالم.
نباید اتفاق میفتاد.
کاش مرده بودم همچین روزی رو نمیدیدم.
آخر جنگو
قطع نمرو.
در این میان سرنوشت چند فیلم با وجود اعلام نامشان در بخش‌های مختلف نامشخص است. از جمله این فیلم‌ها ساخته جدید عبدالرضا کاهانی با نام بیخود و بیجهت است که مسئولان سینمای ایران برایش حتی پروانه نمایش موقت هم صادر نکردند.
میگم 3 نفر مهمون داریم بچینیم دیگه، شما چرا نشستین؟ آقا محسن خان، آقای گوساله، آقا که دستو گذاشتی رو سرت لم دادی با تو هم. گاپیش، من یک دقیقه نشستم با حضرت عباس، یک دقیقه آدم باش. خب من میگم پاشیم یه کاری بکنیم دیگه.
در چنین شرایطی مدیران وزارت ارشاد از تشکیل کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به عنوان نهاد جایگزین خانه سینما خبر دادند. حسین زندباف تدوینگر و تهیه کننده سینما به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شده و چند سینماگر دیگر نزدیک به حاکمیت هم به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند. برای بررسی بیشتر شرایط فعلی سینمای ایران و اتفاقات دامنه‌دار انحلال خانه سینما در آستانه جشنواره فیلم فجر با مصطفی عزیزی تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس گفتگو کردم. آقای عزیزی که به تازگی از ایران خارج شده و در تورنتوی کانادا به سر می‌برد، تهیه کننده چند سریال پربیننده در تلویزیون ایران از جمله مسافر به کارگردانی سیروس مقدم، راه بی‌پایان ساخته همایون اسدیان و گاوصندوق به کارگردانی مازیار میری بوده است. او همچنین 4 سال عضو شورای مرکزی انجمن انیمیشن سازان سینما ایران معروف به آسیفا و چند دوره عضو هیئت داوران جشن خانه سینما بوده است. گفتگو با آقای عزیزی را با این سوال آغاز کردم که اهمیت خانه سینما در مناسبات فرهنگی و هنری ایران امروز چیست و آیا این نهاد توانسته بود پاسخگوی مطالبات سینماگران ایرانی باشد؟
خب این در دوره‌های مختلف متفاوت بوده. یعنی تا قبل از سال 76 به عنوان یک نهادی که بتونه بخش وسیعی از سینماگرا رو درگیر کنه و یک بخش مستقلی باشه خیلی مطرح نبود، با اینکه از همون موقع هم کارهای مثبتی به هر حال صورت گرفت، ولی بیشتر به عنوان یک بازوی اجرایی وزارت ارشاد عمل میکرد. از سال 76 ماجرای دوم خرداد و جریان اجتماعی وسیعی که توی جامعه راه افتاد، مسئله تشکل‌های سنفی کارگری و انجمن‌های هنری و فرهنگستان‌ها اینجور مسائل در سطح جامعه گسترش پیدا کرد. خانه سینما هم رفت به سمت اینی که نهاد تا حدود مستقلی بشه برای مطالبات صنفی و هنری و به نظر من در اون دوران با تمام افتخیزهایی که داشت ولی موفق شد کارهایی هم انجام بده که ثمر بخش بود. خود اینی که صنوف مختلف تشکیل شد، انتخاب‌های مختلف برگزار شد و هیئت مدیره ها مشخص شد و فعالیت‌های صورت گرفت در زمینه مثلا کارهای مهمی مثل بانک فیلمنامه که خب چندین بار موجب جلوگیری از سوء استفاده و کپی رایت شده و نقش مهمی داشته و مسائل صنفی مثل مسائل بیمه یا چیزهای از این قبیل رو تونسته جلو ببره. البته کارهای نظری زیادی هم در اونجا شد که حالا بخشش به نتیجه نرسید، مثلا تدوین آیین‌نامه‌هایی برای امنیت شغلی و اینجور مسائل یا قانون سینما و مسائلی از این دست. و کار مهمی به نظر من مثل جشن خانه سینما درست شد در اون سالها که بتونن خود دستن در کارهای سینما جدا از این جشنواره فرش که یک جشنواره بیشتر سیاسی و طرف دولت و وزارت و اینا جوایز داده میشه، بتونن بیشتر یک مدلی مثلا اسکار پیش گرفته بشه که بعضی سالها هم اساسا همینجوری برگزار شد. یعنی بین همون سالهایی که من خودم هم جز گروه های اجرایی توی خانه سینما بودم و توی این کمیته های مربوط به همین جشن خانه سینما شرکت داشتم، بحث خیلی مفصلی برای تدوین آیین‌نامه هایی که چجوری این جشن ها برگزار بشه، ولی این تا مقطع قبل از اومدن همین دولت جدید بود.
منتقدان خانه سینما میگن که از ابتدای شکلگیری این نهاد صنفی خانه سینما به جای اینکه پیگیری مطالبات صنفی اعضاشو انجام بده اقدامات سیاسی انجام داده. آیا این ارزیابی درسته؟
اساسا خود نوع حکم صادره تا حدود زیادی نادرسته. از چه زاویه؟ از زاویه اینی که اساسا مطالبات صنفی در دولتی که تمام اعمالش سیاسی بدون کار سیاسی اصلا غیر ممکنه. یعنی دولتی که به خاطر انتخابات میاد نمیدونم سهام عدالت بخش میره یه جایی پول پخش میکنه برای فلان جا، این طرح نمیدونم حسب رایانه ها فلان اینا به این شکل. یعنی تمام برخورد دایی که میکنه همین صدقه دادن و پول پخش کردن و اینجور چیزایی که خب حالا اینم میبینید بعد اقتصادی به کجا کشیده. به خاطر صحبت از اینی که گویا یک مطالبات صنفی وجود داره که میشه همینجوری در خلاء رفت دنبالش و این مطالبات صنفی رو گرفت. هرچند به نظر من موضوع سانسور و حذف فیلم ها جزو مطالبات صنفی اعضای سینماست، چون پخش نشدن یک فیلم تعطیلی فیلم مثل تعطیلی یک کارخونه میمونه که این زیان اقتصادی، زیان روحی، زیان معنوی به تمام کسانی که اون فیلم رو به نحوی ساختن وارد میکنه. ولی حالا اونا به کنار، همین مثلا حق بیمه، شما نمیتونید توقع داشته که مثلا از دولت اینها رو بگیرید و دولت هم صرفاً یک بحث کارشناسی مثلا حقوقی با شما داشته باشه. دولت ها به شدت سیاسی به معنای اینی که اونها هستن که همه امور رو در مملکت سیاسی میکنن، حکومته که همه چیز رو سیاسی میکنه.
گفته میشه ریشه های اتفاقات اخیر خانه سینما به مشروعیت انتخاب جواد شمقدری به عنوان معاونت سینمایی و عدم همراهی سینماگران در این دو سال با تیم مدیریتی ایشون باز میگرده که حالا به این شکل بروز کرده.
به هر حال کل دولت آقای احمدی نژاد مشروعیتش زیر علامت سوال، انتخاباتش هنوز زیر علامت سواله و حالا چه برسه به یک وزارتخونه، چه برسه به معاونت یک وزارتخونه. این خاطر در اساس خب بسیاری از سینماگران ایرانی به طور مشخص در اون ماجرای انتخابات و تظاهرات اعتراض به تقلب در انتخابات خیلی شفاف اکثرا از مردم حمایت کردن، یعنی مردمی که معترض بودن به نتیجه انتخابات. پس به این دلیل خیلی پر بیراه نیست که بگیم که معاونت سینمای حالا چه آقای شمقدری بود چه هر کس دیگری دچار این بحران مشروعیت هست. بالاخره سینما ایران هم یک بخش فرهیخته و روشنفکری جامعه ایران محسوب میشه و توی این بخش هم یک اکثریتی نظرشون این بود که اصولا این دولت با تقلب انتخاباتی اومده سر کار. ولی مسئله راستش این نیست، یه مقداری فراتر از اینه. شما نگاه کنید، وقتی که وزیر قرار بود انتخاب بشه، اولا خود آقای شمقدری دنبال این بود که وزارت ارشاد رو بگیره، به این خاطر دنبال این بود که یه سری از بین سینماگرا امضا جمع کنه، این کارا رو بکنه، با این توجیه که اگه یک لحظه‌ای که تو حوزه سینما داره فعالیت میکنه وزیر ارشاد بشه، خیلی به سود خانه سینماگرا هست و این صحبت ها. و به هر حال نشد. بعد که نشد، این آقای وزیر قرار بود بشه، همین که شده آقای حسینی، ایشون قبل از اینکه وزیر بشه افطاری داد و یک جمعی رو دعوت کرد و جوری چیز کردن که آقای اسکرپور که مدیر عامل خانه سینما هستن، ایشون میذاره به عنوان معاونت امور سینما، که حالا ایشون هم این بود که بپذیره یا نپذیره یا از یک چهره های میانه روی دیگری استفاده کنه برای معاونت امور سینما، که اینا همه در واقع بازی بود. ایشون شد وزیر و یک کسی رو که مثل آقای شمقدری رو کرد معاون امور سینما. یعنی اگر قرار بود حتی تعاملی صورت بگیره، اتفاقی بیفته، اصولا نباید یک شخصی مثل آقای شمقدری که موازه خیلی روشن و زده گروه وسیعی از سینماگرای ایرانی داشته اونجا میشه. ولی خب این اتفاقاتش کدوم صورت نگرفته، یعنی تماما از طرف خانه سینما، چون سینماگرا سنفی هستن که میخوان زندگی کنن، کار کنن، فعالیت کنن و مجبور هستن با وزارت ارشاد تعامل کنن. به نظر من بیشترین تعامل ها، حتی بیشتر از اون حدی که لازم بوده و مردم انتظار داشتن، صورت گرفته از طرف سینماگران و این از اون طرفه که اطاعت 100% میخوان و استقلال 0% و این چیزیست که با حیات خانه سینما در تناقضه. در این دو سالی که بیشترین درگیری وزارت ارشاد با سینما بوده، اتفاقا مثلا یک فیلمی مثل جدایی نادر از سیمین ساخته میشه که بیشترین افتخارات بین المللی رو برای یک فیلم در عرصه دنیا میاره. این نشون میده که هر چقدر فاصله وزارت ارشاد با سینما بیشتر باشه، سینمای موفق‌تر و بهتری خواهیم داشت.
سینمای ایران میدونیم که به شدت به بودجه های دولتی برای ادامه حیاتش نیازمنده و در این میان نقش تهیه کنندگان هم بسیار مهم میشه. الان هم میبینیم که بخشی از تهیه کنندگان موافق اقدام وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما هستند. این موضوع از کجا سرمنشأ میگیره؟
ولی خودتون به روشنی اشاره کردید دیگه، وقتی که در یک کشوری پول و مجوز فیلمسازی اینها همه متمرکز در دست دولت باشه و یک بخش وسیعی از سینما به هر شکلی محتاج حمایت‌های دولتی باشه، طبیعتاً یک بخشی از تهیه کنندگان که دنبال این حمایت‌ها و دنبال گرفتن این حمایت‌ها از دولت هستن، خب حمایت می‌کنن از دولت برای اینی که بتونن هم حمایت مالی بگیرن، هم حمایت از نظر مجوز، چون میدونید که از نظر مجوز ها این که میگم حمایت گرفتن، خودش یک تأثیر مالی بزرگ داره، به خاطر اینکه به یک تهیه کننده اجازه میدن مثلا یک حرفایی در فیلم زده بشه یا یک مثلا کلوزآپ هایی گرفته بشه یا یک صحنه هایی داشته باشه که این فروش فیلم رو بالا میبره و بعد به یک تهیه کننده دیگری این اجازه رو نمیدن. این خیلی طبیعیه، این که بعضی از تهیه کنندگان این کارو میکنن، حالا با توجیهات مختلف ممکنه این کارو بکنن، ممکنه بعضیشون میگن که بالاخره ما هرجوری شده باید فیلم بسازیم تو این مملکت، ما یه جایی به اینا باج میدیم مثلا، بعد از اون ورش فیلم های مثلا خوب میسازیم. حالا نمیدونم چقدر این توجیهات میتونه درست بشه، ولی بله متاسفانه یه چنین چیزی واقعیت داره و وجود داره.
در تازه ترین تحول پیرامون اتفاقات خانه سینما، یک کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به عنوان جایگزین برای پیگیری مطالبات صنفی از سوی وزارت ارشاد تشکیل شده. فکر میکنید وزارت ارشاد قصد داره صنوف سینمایی عضو خانه سینما رو حالا زیر مجموعه این کمیته تشکیل شده بکنه؟
ببینید این نوع مدیریت یعنی انحلال دیگه، یعنی اینکه وقتی شما بخواید 100% استقلال یک مجموعه رو ازش بگیرید، چون اگه قرار باشه انتخابات باشه، یعنی مدیر انتخاب بشه، صنفا انتخاب بشه، خب همینا انتخاب میشن، اگر که رادیکال تر از این آدم ها انتخاب نشن، خب همینا انتخاب میشن، یعنی صنف سینما اگه قرار باشه جمع بشه زیر یک سقف رأی بده، که با آقای شمقدری رأی نمیده، خب اگه قرار باشه صنف سینما جمع نشه رأی بده و خود وزارت ارشاد مثل همین آقای زند با فاطمه انتخاب کردن مثلا صنوف سینمایی رو چیز کنه، که این خب معنی نداره دیگه، یعنی انتصاب کردن، چون ظاهرا تا تقلبی که میتونن توی انتخابات کلان سطح کشور بکنن نتونستن توی یه جایی مثل خانه سینما بکنن و بالاخره یک افرادی را توی این خانه بیارن و هیئت مدیره را تشکیل بده که 100% مورد میل و نظر خودشون باشه. به هیچ شکلی به نظر من نمیتونن این کار انجام بدن مگر اینکه منحلش کنن. یعنی تنها راه حلشون اینه که منحلش کنن و یک نهاد 100% دولتی برای امور سنفی سینماگران درست کنن.
و آیا واکنش هایی که از جانب سینماگران به موضوع انحلال خانه سینما صورت گرفت مطابق انتظارها بود؟ الان در آستانه جشنواره فیلم فجر میبینیم که تقریبا تمام تولیدات امسال سینما ایران متقاضی شرکت در این دوره جشنواره هستند، در حالی که موضوعاتی مثل تحریم جشنواره هم به عنوان اقدامات واکنشی درباره انحلال خانه سینما مطرح شده بود.
خیلی واضحه که سینماگران باید نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن، همونجوری که هر صنف دیگری نسبت به اقداماتی که دولت بخواد به این گستردگی انحلال دستور انحلال یک جایی رو بده واکنش نشون میدن. دو تا جنبه داره، یکی اینه که خب واکنش‌های از جهت اینه که بیانیه‌های صورت گرفت و اعتراضای صورت گرفت از جهت اونایی که زبانی دارن، همین اشخاص مشهور داخل اینا، با همه واکنش نشون دادن و اینکه واکنشی نشون ندادن. منتها امیدوارم که به نظر من امیدواری دیجی البته در این فاصله کوتاهی که مونده تا جشنواره فجر و اینجور مسائل بتونن مسائلشون رو حل کنن و مثلا عقب نشینی کنه وزارت ارشاد از این موضوع و از انحلال خانه سینما جلوگیری کنه و بعدم از نظر شرایط سیاسی الان در جو سیاسی جامعه من فکر میکنم آنچنان مایوس شدن بدنه سینما ایران از هر گونه تعاملی که خیلی حساسیت الان براشون نداره بود و نبوده، ولی این به معنای این نیست که هیچ واکنشی نشون ندن. به هر حال کل بدنه سینما، یعنی کل فیلمسازانی که رده ها و صنوف مختلف فیلمسازی که وجود داره با مجموعه وزارت ارشاد و به طور کلانترش با کل مسئله دولت و وضعیت سیاسی حاکم امروز دچار مشکل هستن. حالا اینی که چون سینما فرق میکنه با سایر هنرها از جهت اینی که به شدت به صنعت و به پول بینا بستگی داره و سرنوشت فیلم ها هم در دست تهیه کننده هاست، یعنی مثلا بازیگری یه فیلم که نمیتونه بگه فیلم رو، تهیه کننده که فیلم رو میتونه به جشنواره بده یا از جشنواره پس بگیره. به این خاطر تهیه کننده ها هم که از نظر اقتصادی تحت فشارن، میدونه اگر که مثلا فیلمش رو از جشنواره بکشه بیرون ممکنه مثلا پرونده نمایش بهش ندن و خب از نظر اقتصادی بیچاره میشه دیگه، باید بیفته بره زندان.
همزمان با جشنواره فیلم فجر امسال نیز 30 جشنواره تئاتر فجر برگزار می شود. این دوره جشنواره تئاتر فجر در شرایطی برگزار می شود که مرکز هنرهای نمایشی ایران به عنوان متولی اصلی تئاتر کشور چند ماهی است بدون رئیس و توسط سرپرست اداره می شود و همین بر برنامه های این دوره جشنواره سایه افکنده است. آنچنان که در نشست اعلام برنامه‌های جشنواره دبیران چند بخش از کم بودن وقت و برنامه‌ریزی جشنواره در ماه‌های آخر منتهی به آن انتقاد کردند. در این میان نبود نام‌های شناخته شده عرصه تئاتر کشور در میان آثار پذیرفته شده در جشنواره امسال مشهود است. درباره جشنواره امسال و وضعیت آن با تینوش نظمجو، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر گفتگو کردم. آقای نظمجو که همکنون ساکن پاریس است، پیش از این آثاری چون تماشاچی محکوم به اعدام را در تئاتر شهر تهران اجرا کرده و مترجم نمایشنامه‌های زیادی بوده است. از آقای نظمجو ابتدا ارزیابیش را از جشنواره تئاتر فجر امسال پرسیدم.
به نظر من خیلی فرقی نخواهد کرد با سالهای قبل و الان چندین سالی که جشنواره فجر همین مشکلات رو داره و به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره، چه از نظر متن از همون اول که بازبینی به شدت سختی میشه و بعدش انتخاب خیلی سختی هستش، متن‌های خیلی زیادی رد میشن و بعدش هم که موقع بازبینی در واقع کارها میرسه و اونجا هم در واقع انتخاب به شدت سخته و فکر کنم از اون باز مهمتر و سخت‌تر شرایطیه که در اون ما می‌دونیم که گروه‌ها در ایران با تمام محدودیت‌ها باید سعی بکنن کنار بیان و باید سعی بکنن در عرض چند هفته همه کار رو آماده بکنن و چون استرسی که می‌شناسیم از جشنواره فجر اینو بتونن اجرا بکنن. فکر می‌کنم که به همین دلیله که شما هر سال می‌بینیم که ریزش بیشتر و بیشتر هست و اون کسایی که تونسته بودن سال قبلش با شرایط کنار بیان خب سال بعدش در واقع سخت‌تر کنار میان دیگه. و اینم در نظر بگیریم که به هر حال بسیاری از کارگردان‌ها بازیگرهای خوبمون خارج از کشور هستن.
به افزایش محدودیت‌ها اشاره کردین. پیش از جشنواره هم شاهد بودیم که حتی چند نمایش در حال اجرا هم با بازبینی مجدد مواجه شدند و در مواردی اجراشون هم متوقف شد. شما علت این افزایش محدودیت‌ها رو در چی می‌دونید؟
فکر میکنم که به شرایط خوب سیاسی و اجتماعی کشور برمیگرده و هر وقت که در واقع بخوان یه جایی رو سنتر بگیرن یه جای دیگر رو سخت میگیرن و سعی میکنن در واقع این ترازو رو یه جوری نگه دارن که نشه در واقع اون طوری که باید و شاید فعالیت خودش رو انجام داد. این اتفاق شما فقط توی تئاتر میبینید، توی سینما هم که دیدیم در واقع چه اتفاقاتی افتاد و توی حتی نشر کتاب هم همین اتفاق میفته. یعنی توی نشر کتاب هم همینطور که جلوتر داره میره شرایط سخت‌تر و سخت‌تری میذارن. ما نمایشنامه‌هایی که تا الان به آسونی میتونستیم چاپ بکنیم در ایران خیلی سخت‌تر میتونیم چاپ بکنیم، انتخابمون خیلی سخت‌تر میشه، سیستم رو به صورت خودسانسوری برگردوندن طوری که در واقع مجبور هستیم که از طریق خود ناشر نمایشنامه‌ها رد بشه یا قبول بشه. خب خیلی شرایط سخت‌تر کردن دیگه. در واقع کشور ما توی تمام این سال‌ها این موقعیت‌ها رو شناخته و هی بالا و پایین داشته. یه وقتایی بوده که یکم آزادتر می‌ذاشتن، حالا شاید مشکلات دیگه داشتن که باید حل می‌کردن و در اون صورت شاید به اندازه کافی اتفاقا هنرمندا در اون موقع ها استفاده نکردن و تمام آزادی خودشون رو نتونستن ازش بهره ببرن.
اتفاقا با وجود این افزایش محدودیت ها گزارش ها از استقبال قابل توجه تماشاگران از نمایش ها حکایت میکنه. این استقبال با وجود این محدودیت ها رو چگونه میبینید؟
خب به خاطر اینکه ملت ما به نظر من، حالا به خصوص آدمایی که همین دوربر کارهای ادبی و هنری هستند، به شدت ملت مشتاقی هست. یعنی من تماشاچی تئاتر ایران رو هیچ جای دنیا نمیشناسم شبیهش رو. یعنی به نظر من بهترین تماشاچی تئاتر دنیاست و خود من تجربهش رو چندین بار در ایران کردم. همیشه این تشنگی و این اشتها وجود داره و خب می‌بینیم دیگه با وجود تمام محدودیت‌ها، با وجود اینکه کیفیت کارها حتی ممکنه به خاطر این محدودیت‌ها خیلی پایین بیاد، باز هم تماشاچی زیاد داریم. البته فراموش نکنیم که باز ما خب داریم درباره یک کشور 70 میلیون نفری صحبت می‌کنیم و توی این کشور 70 میلیون نفر یک شهر هستش به اسم تهران که میشه گفت تقریبا 90% فعالیت تئاتری توش متمرکز شده و اونجا هم حالا تا حالا یک مکان داشتیم که تئاتر شهر بود، حالا شده دو تا مکان با ایران شهر. و تصور بکنیم که اگر توی تمام مدت سیاست این بود که این امکان رو میدادن جاهای بیشتری باز می‌کردن، توی شهرستان‌ها کمک می‌کردن، ما میتونستیم چه تماشاگرایی داشته باشیم و چقدر این فرهنگ تئاتر رو در واقع گسترش بدیم در جاهای متفاوت با توجه به این شوقی که وجود داره. ولی خب این اتفاق متاسفانه اتفاق تمرکز زدایی هیچ وقت توی این قسمت در ایران رخ نداده. ولی تماشاگر ایران همیشه فعال و همیشه کنجکاو بوده به نظر من، حتی به سخت‌ترین نوع یا حتی به تجربی‌ترین نوع تئاتر رو واکنش نشون میداده و میومده و کارها رو میدیده و تخیل میکرده.
مرتبط با همین موضوع تمرکز زدایی، مدیران جشنواره تئاتر فجر امسال تاکید زیادی بر گروه‌های شهرستانی و اجرای نمایش در شهرهای مختلف ایران کردند. آیا این اقدامات و تلاش‌ها برای بردن تئاتر جدی به شهرستان‌ها موثره؟
اگه نظر منو بخواین این تلاشی که در بارش داری حرف میزنی یه شوخی بیشتر نیست. یعنی که تلاش به این صورت انجام نمیشه. باید مرکز بودجه فراهم بکنه و این بودجه رو در واقع به سمت شهرستان ها ببره. باید اونجا سالن های تئاتر به وجود بیاد، باید اونجا به صورت کاملا مستقل مدرسه های تئاتر به وجود بیاد، باید گروه های تئاتر رو تشویق بکنن توی شهرستان که کار بکنن. اینکه حالا یه نمایش از تهران بردارن ببرن شهرستان و یه نمایش از شهرستان بردارن بیارن تهران، صحبت 10 سال پیش ما بود. یعنی 10 سال پیش که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود، تازه ما داشتیم آغاز میکردیم همه حرکت‌های متفاوت تئاتری رو، داشتیم در این صحبت میکردیم که هر تئاتری که اجرا میکنیم این اجازه رو حداقل بدیم که ببریمش تو شهرستان و تو شهرهای متفاوت بشه کنیمش. ولی الان دیگه صحبت اینجا نیست، انقدر ما تأخیر داریم توی تمام این بخش‌ها که اگر میخوان کاری بکنن باید خیلی خیلی اساسی‌تر باشه و باید بودجه بدن کاملا و باید تشویق بکنن و باید هنرمندای تهرانی رو بفرستن، نه تک و توک فقط برای اینکه یه خبر توی روزنامه ها رو چاپ بکنن، ولی به صورت خیلی اساسی‌تر و جدی‌تر، و این اتفاق خب نمی‌افته دیگه.
امسال هم قراره چند نمایش از کشورهای خارجی از جمله آلمان و فرانسه در بخش بین‌المللی جشنواره اجرا بشه. درباره بخش بین‌الملل جشنواره امسال چه فکر می‌کنی؟
می‌دونم که از فرانسه خب چند نفر رو دعوت کردن، یه مقداری از مهمان‌ها نرفتن به دلایلی که حالا می‌دونیم یا شرایطی که می‌شناختن از ایران، ولی خب یک کارگردان مهم فرانسوی اسم ژاک لاسال سفر رو می‌کنه و میره. به هر حال هر سال این اتفاق می‌افته دیگه، هر سال سعی می‌کنن که حالا چه گروه‌ها رو بیارن که اون گروه‌ها هم بازم هر دفعه با این محدودیت‌ها برخورد می‌کنن و براشون کار سخت میشه. به همین دلیل بیشتر سعی می‌کنن در واقع مهمان‌هایی داشته باشن که ناظر باشن و حالا فقط حضورشون یا اسمشون بتونه این پسوند دوباره شما بین المللی رو در جشنواره تئاتر فجر نگه داره.
به پایان این شماره مجله پیک فرهنگ رسیدیم. تا هفته ی آینده، ایام بکام.